بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. تواضع برای خدا و نسبت به عباد خدا عبادت و بلکه ریشه عبادات و خیرات تواضع کلید شگفت‌آوری است که با این کلید میتوان همه درهای رحمت خدا و فضل و احسان و فیوضات خدا رو به روی خود باز کرد. امروز برای این که این معنا برامون روشن بشه که تواضع کلید بازکننده همه درهای رحمت خدا و عبادت و بلکه ریشه عبادات و خیرات به ترتیب باید به سه آیه از سوره مبارکه لقمان، مائده، یوسف توجه بشه و بعد از توجه به این سه آیه کلامی از وجود مبارک حضرت مولا الموحدین که در رأس متواضعان عالمه مورد دقت قرار بگیره. ارتباط این سه آیه با گفتار امیرالمؤمنین در رابطه با تواضع ارتباط مستقیمیه، اما در سوره مبارکه لقمان پروردگار عالم می‌فرماید علم ترو ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض و اسبغ عليكم نعمه ظاهرة و باطنة. خیلی آیه عجیبیه، آیه انگوش روی آگاهی باطن انسان و دانش طبیعی درون انسان گذاشته. چون خطاب آیه به همه مردم عالمه، در هر کشوری، در هر ملتی و در هر طایفه‌ای، چه این که متدین باشه چه بیدین باشه. در ابتدای آیه می‌فرماید علم ترو، آیا ندانستید؟ یعنی می‌دونید. این اشاره به آگاهی باطن انسان هاست، یعنی انسان ها براشون روشنه که ما فی السماوات و ما فی الارض در تسخیر اونهاست. عبارت ساده این آیه در شعر سعدیه. سعدی تا جایی که توانسته آیات و روایاتو در گلستان و در بوستان و در کتاب‌های دیگرش که در یک جلد یک جا چاپ شده به نام کلیات ترجمه کرده. ابر و باد و مه و خورشید و فلک، یعنی همه عالم در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت مخوری. این معنی تسخیره. کیه که بگه من نمیدونم؟ خدا میگه میدونم. کیه که بگه من نمیفهمم؟ خدا میگه میفهمی. کیه که بگه من حس نمی کنم، درک نمی کنم؟ خدا میگه حس میکنی، درکم میکنی. یه آگاهی های باطنی انسان داره که بیدینی هم نمیتونه چراغ اون آگاهی ها رو خاموش کنه، لائیک بودن هم نمیتونه نور اون آگاهی رو خاموش کنه. قرآن مجید به پیغمبر میگه از کل این بت پرستا بپرس، و اگه بپرسی من خلق السماوات والارض، آسمان ها و زمین رو که آفریده؟ لیقولن الله، جواب حتمی قطعی کل بت پرستان اینه که این عالم رو یه وجودی که از هر نظر کامل آفریده. چون میدونه آفرینش کار این بت نبوده. این آگاهی رو در فطرت خودش و در ضمیر خودش و در باطن خودش داره که کارگاه هستی به وجود آمده یه وجودیه که علم و حساب و حکمت و عدل و حقیقت به صورت بی نهایت پیش اوست. حالا ممکنه با یه اسم دیگه جواب بده، چنان که 70 سال کمونیست های باسواد شوروی سابق می گفتن کل آفرینش عاملش چیزیست به نام ماده ازلی و ابدی که شکلم نداره، قیافم نداره، صورتم نداره، ولی ازلیه، یعنی بوده، به وجود نیومده، بوده، کسی هم به وجودش نیوورده، بوده. چون اگر میگفتن کسی این ماده رو به وجود آورده، با سوال میکردن اونی که این ماده رو به وجود آورده چیه؟ اگه میگفتن یه ماده، باز میگفتن خب اون ماده رو کی به وجود آورده؟ لذا در پاسخ سوال کنندگان میگفتن زیر بنای کل آفرینش ماده ازلیه، یعنی میگفت نپرس کی به وجودش آورده، به وجود نیومده، بوده. و بعدم هست، نابود نمیشه. خب اینو که خدا پرستان هم میگن، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، اما این اولیه که زین العابدین میگه بلا اوله، الاول و بلا اول، و الاخر و بلا آخر. اونا چاره‌ای نداشتن جز این که از آگاهی باطن و فطری استفاده بکنن، ولی به جای این که بگن الله میگفتن ماده، چون میدیدن عالم مادیه میگفتن حتما به وجود آورندشم مادیه، ولی پروردگار در قرآن میگه نه، درست میگی، ولی هم اسمش رو اشتباه میگی، هم لیس کمثلهی شیء، مادی نیستش، اصلش رو درست میگی، وصفش رو اشتباه میکن. شاید به این نکته خیلی ها توجه نداشته باشن که انبیا برای اثبات خدا نیومدن، چون آگاهی باطن در وجود صاحب عالم شک نداره. افالله شک کن، که حالا انبیا زحمت بکشن اثبات بکنن. انبیا اومدن عقاید مردم رو پاکسازی کنن، یعنی بگن میگی ازلی و ابدی درسته ولی مادی نیست، اینجا رو اشتباه میکن، وصف رو اشتباه میکن. اما نیومدن خدا رو به کسی بدن، خدا رو همه دارن ولی در دریافتش اشتباه. بعد هر کی از این دانشمندان کمونیست میپرسید این ماده چه شکلیه، میگفت این ماده شکل نداره، این ماده شکل میده. هوالذی یصورکم فی الارحام، من شکل میدم. اونا هم میگن این ماده شکل داده، ببین زیبایی عالم رو، ولی خودش شکل نداره. اینجا هم درست میگم، رنگم نداره، بوام نداره، دیدم نمیشه، همه این مطالب رو هم درست میگم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. این اشاره به همین آگاهی باطنه. نمی دانید که تمام آسمان ها و زمین و هرچه در این دو مسخر شماست؟ چرا می دونید؟ آگاهید. در این زمینه در عالم جاهل وجود ندارد، همه عالمند. همه تو سوره بقره میگه و انتم تعلمون، کلتون عالمین. جهل مال موارد دیگه است، نه مال اینجا. خب بعد از این قطعه میفرماید و اسبغا علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. هر چه نعمت مادی و نعمت معنوی هست در مسیرتون قرار داره، نه در نعمت مادی سر این سفره چیزی کم گذاشتن، نه در نعمت معنوی. ولی این نعمت مادی و معنوی رو اینجور نی که رو تختت یه لم بدی بفرسم تو اتاقت، موجوده. ولی بدون کوشش، بدون کار، بدون فعالیت، نه نعمت مادی بهت میرسه نه نعمت معنوی. بعد پاشی دنبالش را بیفتی به دست بیار. در خونه کسی نمیفرسن، تو جیب کسی هم نمیرسن. ولی قرار دادم اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. کلمه اسباق یعنی اکمل، یعنی اتم. سفره نعمت مادیم کامل و تمام، سفره نعمت معنویم هم کامل و تمام. حالا به کی نعمت کامل مادی و معنوی میرسه؟ دو تا آیه بعد بیان میکنه. خیلی زیباست قرآن، خیلی. من همیشه این آرزو رو داشتم، الانم دارم، یه روزی بیاد که کل ملت ایران عارف به قرآن بشن، نسل آینده ما عارف به قرآن بشه. این آیاتو که از سورهای مختلف کنار هم میچینیم، معانی عجیبی در میاد و هر چی وسوسه و خطای در فکر ما نسبت به خدا و عالم داریم معالجه میکنه. اما سوره مائده سه تا کار معنوی رو در آیه بیان میکنه، البته دو تاشو توضیح میده. توضیح یکیشم گذاشت به عهده پیغمبر، ایشون توضیح دادن. کار اول طبق ترتیب خود آیه وضوه. کار دوم غسل. کار سوم تیمم. بعد از بیان وضوء و غسل و تیمم، سه حقیقت بسیار عظیم رو بیان میکنه که این سه حقیقت از دل وضوء و غسل و تیمم در میاد. یعنی بی وضوء، بی غسل، بی تیمم تهی دست از این سه حقیقت، بدبخت، بیچاره است. اینجا ممکنه به ذهن برسه که یه استکان آب که صورت رو باش تر کنم و دو دست دو و با نمش رو سرم بکشم و رو دوتا پام، یا دو دقیقه دوش رو وا کنم همه بدنم رو آب بگیره، یا یه بار روی خاک پاک بزنم بکشم به پیشونیم و رو دستم، چی هست که حالا این سه برنامه عظیم از دل این سه کار درا؟ واقعا یه استکان آب عامل این سه نعمت عظیم و سه اثر عظیم. خاکمالی شدن کف دست و پیشانی و یه خود آب دوش رو سر و گردن و طرف راست و چپ ریختن، این عامل این سه واقعیت عظیم الهی است. سی تا جواب من امروز میتونم به این سوال بدم. دو سه تاشون میگم. کوچیکی وضوع و تیمم و غسل و دیدن این سه اثر عظیم خب ما رو به سوال با می‌داره. عیبی نداره آدم باید بپرس. دین ما امر کرده به پرسیدن، فسألو، بپرسی. غیر شیعه اومده فتوا داده سوال حرامه. من تو مسجد الحرام به یکی از علمای بزرگوار اونها گفتم مناسک حج رو هماهنگ با کی باید انجام بدم؟ گفت هماهنگ با چهار مذهب انجام بدیم، صحح حجوک، یا به فتوای ابو حنیفه یا شافعی یا مالکی یا حنبلی. گفتم چشم. گفتم سیدنا یکون لی سوالون، من یه دونه سوالم دارم بعد این سوال که گفتم مناسکو به فتوای کی انجام بدم. و بپرس. گفتم علی ابن ابی طالب داماد پیغمبر، امام حسن و امام حسین دو نوه پیغمبر، امام باقر و امام صادق نواده ها و نبیره های پیغمبر، اونا چه جرمی دارن که نباید مناسک حج رو به فتوای اونا هم عمل کرد؟ به من گفت علم تعلم ان السؤال حرامون. تو نمیدونی که پرسش حرامه؟ ساکت باش. رومو کردم به کعبه، گفتم خدایا اصل کاریا در این عالم چقدر مظلومن که به اندازه یه ابو حنیفه ارزش این که حرفشونو گوش بدیم و توی یه میلیارد نفر نداره. ولی مکتب ما مکتب علمه، مکتب عقله، مکتب سؤاله، مکتب پرسشه، مکتب انتقاد صحیح. یه وضو گرفتم با یه استکان آب میسره، این استکان آب و من وردارم به صورت و دست بمالم و با رطوبتش هم مسح بکنم یا یه غسل یا یه تیمم، مگه میشه که سه حقیقت عظیمه ازش دراد؟ مهمترین ماده غذایی آفرینش، نه کره زمین، که تو بهشت هم این ماده رو خدا اسم میبره. چیه؟ اصلا یه روزگاری امیرالمؤمنین فرمود بالاترین ماده غذایی جهان عسله. امروز هم دانشمندان با تجزیه و با ابزار علمی به این واقعیت رسیدن که ماده‌ای در این عالم بالاتر از عسل نیست. خداوند این ماده عظیم پرویتامین دارومانند شفابخش رو در شکم یه حیوان کوچولو گذاشته، تو اون استکان آبم بلد مانند کاری که با عسل کرده اون سه تا کارو بکنه. او داره از این یه ذره آب این سه حقیقتو میاره بیرون، همونی که از همین یه ذره آب برای مملکت برق بهتون داده، همونی که از این یه ذره آب علف میاره بیرون، گوسفند و گاو میخورن، از شیرشون چند صد فراورده میگیرین و هزار تا کارخونه رو راه میندازین و 2 میلیون و سر کار میذارین و شکمای مردم رو سیر میکنین. کل اینا تو همون علف بوده، کل علف هم تو همون یه ذره آب گلالودی بوده که پاش ریخته. کدام ماده پوشاکی در این عالم بالاترین ماده است که تا حالا فوقش نیومده؟ ابریشم کارخونش رو تو دهن یک کرم درست کرد، مادهشم لعاب دهن اون کرم. این سه حقیقتی که از این یه ذره آب بیرون میاد فقط به خاطر اینه که کننده کار، یعنی وضو گیرنده، غسل کننده، تیمم کننده، امر مولا را اطاعت کرد. ولی خارجی ها هر رو دوش میگیرن تو دریا میرن، این چیزا از تو اون دوش و از دریا در نمیاد، ولی از توی استکان آب که به امر او انجام میگیره در میاد. پس وضو کمیت محدودی داره، کیفیتش وصل به خود پروردگار. که اول زور به هر کدومتون بگن، بچه‌تون بپرسه آقا جون چی کار میکن؟ چرا دوتا دستتو خیس میکنی؟ شما میگی بابا خدا در قرآن گفته وضو بگیر همین اطاعت امر باعث این سه حقیقت عظیم است. تو این یه استکان آب سه جور عسل در میاد. حالا پایان آیه سوره مائده رو بشنوید. ای کاش اونایی که تو این یک ماه روزهاشونو خوردن، نماز نخوندن، با خدا سر و کاری پیدا نکرده بودن، بودند و این یه قطعه آیه رو میشنیدن. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، در هیچی دینم هیچ گونه مزیقه‌ای رو برای شما نمیخوام. یک دین بسیار آسان، یه فرهنگ بسیار آسان، یعنی روزه مشکل نیست، شما رو به مزیقه نمیندازه، نماز مشکل نیست، خمس دادن مشکل نیست، حج مشکل نیست، وضو مشکل نیست، غسل مشکل نیست، تیمم مشکل نیست. ما یرید الله، اصل من اراده نکردم برای شما، ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، هیچ مزیقه ای رو براتون نمیخوام. پس این قانون وضو و غسل و تیمم رو برای چی گذاشتم؟ فقط برای این که شما وضو بگیرید، غسل بکنید، تیمم بکنید. پشتر این ستا طهارت یه نماز برای من بخونید، این بشه. ولیکن یرید الله لیطهرکم، میخوام با این عمل خداییتون جسم و جانتون رو از کثافت‌های ظاهری و باطنی تمیز کنم. ولیتم نعمته علیکم، با وضو و تیمم و غسل و نمازی که برخواسته از تواضع شما نسبت به منه، نعمتهام و مادی و معنوی کامل از این کانال بهتون برسونم. و لعلکم تشکرون، و برای اینکه شما نسبت به کل نعمت من و آفرینش من شکر بکنید، با وضو و غسل و تیمم و نماز شما رو شاکر حساب بکنم. قیامت گریبانتون رو نگیرم بگم ای ناسپاسا، هر کی وضو بگیره شاکر، هر کی غسل کنه شاکر، هر کی تیمم کنه شاکر، هر کی نماز بخونه شاکره، هر کی روزه بگیره شاکره. پس شکر همین کاراتونه، این شکر. این هم یک آیه سوره مائده. پس نعمتهای مادی و معنویش کامله، برای رسیدن به این نعمت ها عمل صالح لازم، از اعمال صالح وضو، غسل، تیمم، نماز، روزه، همین کاراییه که یه عمری دارین انجام میدین، لذت هم میبرین. شما از این ماه رمضون که امروز 28 کیف نکردین؟ چرا؟ الان گستتون نداره تموم میشه. چرا؟ حس نمی کنید بینی و بین الله که خدا ازتون راضیه؟ اگه کسی حس نکنه که هنوز تاریکه. بله که راضیه. یکی گفتش که خدا قبول بکنه. گفتم چی داری میگی؟ خدا قبول بکنه یعنی چی؟ خدا تا قبل از عمل ما قبول نکنه ما اصلا وارد عمل نمیتونیم بشیم. اول قبول میکنه بعد ما روزه میگیریم. اول قبول میکنه بعد ما نماز میخونیم. اول قبول میکنه بعد برای ابی عبدالله گریه میکنیم. اگه قبول نکنه ما وارد عمل نمیتونیم بشیم. قبول بکنه یعنی به جای تقبل الله بگو قبل الله. قبول کرد. پیر مرده داشت زار زار گریه میکرد. امام صادق فرمود چرا گریه میکنی؟ گو نزدیک رفتنم. ناراحت میترس دو رو دیگه منو میندازن رو سنگ مرده شور خونه غسل و کفن رو رد میکنن تو قبر میترس. فرمود شیعه ای؟ گفت با تمام وجود. فرمود شیعه ما ابدا نباید بترس. ترس یعنی چی؟ از چی میترسی؟ برای چی میترسی؟ آه یه جاش بگو برای چی میترسی؟ از فشار قبر میترسی؟ شیعه ما فشار قبر نده. از بدهیبتی عزرائیل میترسی؟ عزرائیل از پدرتون مهربانتر بالا سرتون میترسی. از بدریختی دو ملکی که در برزخ میخوان بیان بگن من ربک میترسی؟ زیباتر از اونا نیست که بالا سر شما بیان. از این که بعد این که سوال کردن و مام کمکتون دادیم جواب دادیم و بعد تو برزخ یه رخت خواب براتون انداختن که نمونه اون رخت خواب و هیچ دامادی و شاهی در دنیا نداشته، نه در قبر بهشت زهرا، در برزخ. به بدن کاری ندارم، به خودت کار دارم. از اینکه یه رخت خوابی بندازن بخوابوننت بگن استراحت کن تا بیام صدات کنیم میترسی؟ از این که قیامت ملائکه رحمت بیان بهت بگن محشر شده بلند شو، با چهره ای مانند شب چهارده ماه از قبر درت بیارن میترسی؟ از چی میترسی؟ بسی داری گریه میکنی؟ وضو برای چی؟ عمل بعد وضو برای چی؟ ولیکن یرید الله لیطهرکم. من میخوام با همین یه استکان آب ظاهر و باطنتون رو خودم پاک بکنم، نه اینکه این وضو پاک میکنه. ولیکن یرید الله لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم. من از کانال این وضو نعمت خودم رو بر شما کامل میکنم. ولعلکم تشکرون. آیه 3. وقتی به بابا گفت بابا خواب دیدم 11 ستاره و خورشید و ماه به من سجده کردن، بابا بهش گفت اول سوره یوسف کذالک، همین جوری که خواب دیدی بابا درسته درست دیدی، کذالک یجتبیک ربک در آینده خدا تو رو انتخاب میکنه برای امور بسیار مهم. و یعلمک من تأویل الاحادیث، دانش فهم واقعیات رو به تو میده. احادیث در اینجا به معنی خواب تنهانی جمعه، نمیگه یعلمک تأویل النوم، تو رو معبر خواب میکنه، میگه یعلمک من تأویل الاحادیث، ریشه حقایق رو به تو یاد میده، تفسیر واقعی حقایق رو به تو یاد میده. و یتم نعمته علیک، با این مسیری که تو طی میکنی، حالا اونی که در دنیای باطن یعقوب بوده که یه آزمایشاتی رو پسرم طی میکنی، بلاهایی رو از سر میگذرونی، سختیهایی رو رد میکنی، آب دیده میشی، برای خدا میشی بنده مخلص، بعد از این همه حرکت یتم و نعمته علیک، الان نعمت خدا بهت تموم می، یتم و آینده با این قدم های مثبت عملی و اخلاقی، یتم و نعمته علیک و علی آل یعقوب کما اتمها من قبل علی ابویک ابراهیم و اسحاق، ان ربک علیم حکیم. این سایه رو که عنایت کردی در هر سه صحبت کامل بودن نعمتهای مادی و معنوی خداست، و باید بر آدم تا به این نعمت ها برسه، نمیارن در خونش. حالا کلام امیر المؤمنین رو بشنوید، به تواضع تتم نعمت، شما متواضع بشین برابر خدا و مردم، دنیا و آخرت خدا نعمت مادی و معنویشو به شما کامل میکنه. کامل برادرانم، مسلمانها، زنان، مردان، از تکبر در مقابل خدا طبق روایات، گرچه به اندازه یه ارزن باشه در قلب، با همه وجود بترسید که پروردگار فرموده، اینطور که نقل میکنن در کتابهای روایی، به عزتم قسم در باطن کسی به وزن دانه ارزن تکبر نسبت به من باشه، قیامت میندازمش تو جهنم، همه نعمت ها محروم میشه متکبر. کسانی که صدای این مسجد رو میشنن، اگه نماز نمیخونین بخونین، اگه روزه نگرفتید فردا رو بگیرید، اگه با خدا سر و کاری نداشتیم سر و کار پیدا کنیم، اگر متکبر بودید متواضع بشید، اگر بد بودین خوب بشید. یه روزم یه روزه با، یه روزم مهمه با، یه روز 12 ساعته. حر ابن یزید 5-6 دقیقه تبدیل به حر ابن یزید شد، شما یه فردا 12 ساعت رو دارین. اگر پنجشنبه عید باشه، شما فردا شب رو دارید که خدا به همه جایزه میده، شما می یه روزه رو روزه بگیرین، شب دستتون رو دراز کنین، بگین قبلم رو اشتباه کردم، به همه داری جایزه میدی، یه چیزی هم به ما بده، عنایت میکنه، گذشتتون رو میبخشه، میبخشه. ای بسته بند هوا، جهدی تا هست اینی نفس، هر لاش نباشد تو انگا نرود به شکار مگر، ای نخبه عالم امکان، بازاق و زغن تا کی به قفم، گر خود نکنی بر خود رحمی، امید مدار ز دیگر کس، این یکی دو سه روز باقی مانده مصائب مربوط به وداع رو براتون میخونم. وقتی اهل بیت میان خیمه شنیدن علی اکبر میخواد بره میدون، همه بیرون ریختن، اکبر رو محاصره کردن، دیگه جا برای حرکت اسب نبود. ابی عبدالله امر کردن رهاش کنی، جمله این که پیغمبر درباره علی فرموده بودن که علی ممسوسون فی ذات الله، همون را ابی عبدالله برای علی اکبر فرمودن، یعنی مقام اکبر من از مقام بابام پیش خدا کم نیگی، یعنی مردم عالم بدونید چه داغی به دل من گذاشتن، یعنی مردم بدونید چه جوری جگر منو آتش زدن، وقتی امر کرد عمه ها خواهران محارم همه اومدن کنار، راهو باز کردن، از روی زیر یه نگاه به بابا کرد، یعنی بابا برم، اشاره کرد برو. باید این حرفا رو ایام عاشورا بزنم. سکینه میگه وقتی داداشم رفت، پدرم مثل آدم محتضر به نفس نفس افتاد. دیدم بابام داره جان میکنه. ای ساربان آهست رو کارام جانم میروم. واندل که با واندل که با خود داشتم، با دل ستانم میروم. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخب، من خود به چشم خیش دیدم که جانم میروم. یه وقتی قبل از انقلاب یه تعدادی یکی از رفیقامو برداشتن بردن کربلا. این دوست من تو ذکر مصیبت خوندن واقعا حرف اولو میزد. من 30 سال هنوز مانند او رو در روز خوندن هیچ جای مملکت ندیدم. فکر میکنم خدا این پرونده روز خوندن رو به او ختم کرد. انقدرم خودش تو مصیبت خوندن گریه میکرد که مجبور شدن به خاطر خراب شدن پلک چشمش ببرن عملش کنن. طبیب با زحمت این پلکای از بین رفته رو عمل کرد. وقتی آوردنش تو بخش گفت آقا دوا نداری، قرص و آمپول نداری، اگه واقعا میخوای چشمت خوب بشه برای یه بار نباید دیگه گریه کنی. گفت دکتر دست در نکنه، منو عمل کردی، اما من این چشمو برای ابی عبدالله میخوام، بازم گریه میکنم. اینو بردنش کربلو. وقتی اولین بار وارد حرم شدن 10 صبح بود، دورش حلقه زدن، خودش از گریه طاقت نداشت. بهش گفتن حالا که خدا به هممون لطف کرده اومدیم حرم، روزه بخون برو ما. گفت خودتون انتخاب کنین چی بخونم براتون. گفتن روزه علی اکبر رو بخون. از جا بلند شد
به دیوار حرم تکیه داد، گفت من یه روزه کامل اکبر براتون میخونم، اما شرطش اینه الان ابی عبدالله رو از حرم ببرین بیرون. من جلوی بابای داغ دیده نمیتونم روزه اکبر رو بخونم. در رفتن جان از بدن گوید هر نوعی سخن، من خود به چشم خویشم دیدم که جانم می روم. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد برحمتک یا رب العالمین.